بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازل ما او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. ادامه داستان جناب یوسف، خلاصه جلسه گذشته این بود که در این فراز بودیم که به عنوان مصری با دیدن یوسف جایگاه و موقعیتی که درش بودن فراموش کردن و گفتن که حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. این تعبیری که اینجا به کار بردن، این تعبیر یه جور برگشت از اون گفتگوی قبلیشون بود که زلیخا رو محکوم کرده بودن که در گمراهی آشکاره. انا لنراه فی ضلال مبین. اینجا خلاصه عذر زلیخا رو پذیرفتن که این شخصیت شخصیت عادی نیست. مرحوم علامه میگه اون چیزی که به طور ناگهانی از جمال یوسف دیدن، همه اون چیزی رو که پیشتر توی دلشون برآورد کرده بودن همه رو خلاصه از بین برد و مجلسی که طبیعتا باید جای وقار و ادب و اینها باشه، تبدیل شد به مجلس شور و هیجان و خلاص ابراز احساسات. زلیخا که نقشه کشیده بود برای اینکه از خودش رفع این مکر زنان مصری رو بکنه، اینجا خلاص نقشش به نتیجه رسید. و قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، گفت که این همون کسیه که شما منو در مورد این مراوده که من باش داشتم و این از این مراوده سرباز زد و سخت خودداری کرد ملامت میکردیم، من راجع به این شخص ملامت میکردیم. و الا لم یفعل ما آمرو، اگر که این کاریو که من میگم انجام نده، لیسجنن قطعا و قطعا زندانی خواهد شد. و لیکونن من الصاغرین، و زندانیش هم زندان عادی نخواهد بود، زندانیه که خوار و ذلیلش خواهم کرد در این زندان. که اون درسته گفتیم وقتی به این آیه و تأکیداتی که توی این آیه است نگاه میکنیم، مثل اون لامی که اول ان اومده که هفته پیش عرض کردیم، گفتیم این لام هر وقت شما دیدین سر ان یه دونه لام اومده، لام قسمه و قسم رو حذف کردن. وقتی قسم رو حذف میکنن، شدت و تأکید قسم بیشتر میشه. داره قسم سنگینی میخوره که قسم میخورم حالا به هر چیزی که اگر که این دستور من انجام نده، لیوس جنن، حتما و قطعا این زندانی خواهد شد که زندانش هم زندان آبرومندانه نیست، حتما زندانی که خار و خفیف خواهد شد. خب اینجا جناب یوسف چون در یه مهلکه بسیار سختتر از مهالک قبلی قرار گرفته بود، دیگه اینجا به جای اینکه به اینا جواب بده، رو به پروردگارش کرد. قول رب از سجن و احب و الیه من مایت اوننی الی، پروردگارا زندان در نزد من دوست داشتنیه نسبت به اون چیزی که اینا دارن منو بهش دعوت میکنن. و الا تصرف عنی کیده و نه، اگر که این کید و مکر اینها رو از من بر نگردونی، اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، من به سوی اینها متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود. خب تا اینجا رسیدیم که بعد از اینکه این جمله رو گفت، خداوندم دعوتش رو اجابت کرد. اما چون فرصت نکردیم راجع به نکات این جملات صحبت بکنیم، بریم ببینیم که تو این کلمات که یوسف گفت چه اسراری نهفته است. اولا نکته بسیار مهمی در تعبیری که در گفتگو پروردگار کرد، گفت اکن من الجاهلین. تعبیر بسیار فوق‌العاده‌ای در المیزان اومده. حالا اینجا تو پاورقی بگیم، البته دوستان اطلاع دارن، قبلا هم گفتیم تقریبا میشه گفت 99% این مطالبی که اینجا ببینید از سفره المیزانه که مرحوم علامه طباطبایی که خدا انشاءالله ایشون رحمت کنه در سالگرد وفات ایشون هم هستیم، 24 آبان سال روز گرامی داشته مرحوم علامه طباطبایی بود که پشت سر گذاشتیم. این خلاصه سفره که ایشون پهن کرده و ما داریم از اون استفاده میکنیم. خیلی جاها عبارت عربیشو آوردم، بعضی جاها هم نیاوردم. اونجا که عبارت دقیقی عبارت عربی رو هم آوردم که حالا بعدها تو ترجمه اگه چیزی گم میشه خود عبارت هم اونجا حاضر باشه. ایشون میگه که این قوه قدسیه ای که یوسف بهش پناه برد، اولا تعبیر میکنه قوه قدسیه و بعد میگه این قوه قدسیه که یوسف بهش پناه برد از سنخ علوم و معارفه. این بسیار امر فوق‌العاده ای، هم یه جمله کوتاه. ما یادمون باشه که در فراسای قبلی ازشون شنیدیم که این از سنخ علوم و معارف، ولی نه علوم خالصه، این علومی که مرسوبه و در نزد ماست. در نزد ما علم یک گزاره است، اما این علمی که اینجا داره ازش سخن گفته میشه یه چیزی دیگری است، اصلا از جنس دیگری است. این علم از جنس یک نوع یافته است، نه از جنس یک بافته. یه چیزی که انسان در درون خودش اینو میابه و بعد از یافتنش این علم شروع میکنه برای انسان کار کردن، یعنی به کار میافته، لذا ازش تعبیر میکنه به قوه قدسیه. ولی خیلی جالبه که میگه این قوه قدسیه از قبیل علوم و معارفه. چرا از کجا این تعبیر رو میکنی؟ میگه از اینجا که یوسف گفت اکن من الجاهلین، اگه من به سوی اینها متمایل بشم از جاهلان خواهم بود. خب جهل در مقابل چیه؟ دلیل اینکه این قوه قدسی از سنخ علوم و معارف تعبیریه که در صورت عدم توجه به این علم داره از یوسف سر میزنه. میگه اگه من این کار رو بکنم از جاهلان خواهم بود، از نادان. جاهل در مقابل عالمه دیگه، جهل معمولا در مقابل علمه، البته توی گفتگوهای دیگه هم جهل در مقابل عقله، ولی اینجا جهل در مقابل علم. این علمی که الان داریم ازش صحبت میکنیم چون از جنس علوم عادی نیست، همون عقل به حساب میاد، همون حقیقتی که انسان وقتی اونو میابه برای شروع میکنه به کار کردن. ولی شما نگاه کنید که یوسف اینجا تعبیر میکنه اکن من الجاهلین، نمیگه اکن من الظالمین. از جاهلین استفاده کرد، نگفت که من از ظالمان خواهم بود، در حالی که یه جای دیگه اینو گفت به همسر عزیز. یادتون میاد در قسمت قبلی داستان در اون کلامی که گفت، گفت قول معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالم، ظالم رستگار نمیشه. پس اونجا تعبیرش این بود که اگر من این کارو بکنم ظلمه، اما اینجا تعبیرش اینه که اگر من این کارو بکنم جهله. اونجا میگه اگه من این کارو بکنم ظالمم، اینجا میگه اگه این کارو بکنم جاهلم. در ماجرای همسر عزیز بهش گفت من از ظالمون خواهم بود، یعنی گفت ظالمان رستگار نمیشن، مفهومش اینه که من ظالم میشم دیگه اگه این کارو بکنم و ظالم رستگار نمیشه. در تیکه بعدی داستان که هنوز بهش نرسیدیم، اونجایی که دادگاهی بعدا تشکیل میشه و میگه که من این دادگاه رو تشکیل دادم برای اینکه عزیز مصر بدونه که من بهش خیانت نکردم و ان الله لا یهدی کید الخائنین. اما اینجا از کلمه خائن استفاده نکرد. در گفتگو با همسر عزیز از ظالم استفاده کرد، در گفتگو با ملک از خائن استفاده کرد. چرا؟ چون اینا فهمشون در همین حد بود، بر اساس فهم شنونده صحبت کرد، چون در دیدگاه آدم ها این کار ظلمه و این کار خیانته در دیدگاه آدم ها. اما وقتی با خداوند داره گفتگو میکنه یه مرحله بالاتر از اینه. سوال اینه که علت تفاوت این خطابات در این سه تا مقام چیه؟ یه مقام گفتگو با همسر عزیز مصره، یه مقام گفتگو با اون ملکه و یه مقام گفتگو با پروردگاره. در مقام گفتگوی با همسر عزیز مصر از ظلم استفاده کرد، گفت این کار ظلمه. در مقام گفتگو با پادشاه از خیانت استفاده کرد، گفت این کار خیانته. اما در مقام گفتگو با پروردگار از جهل داره استفاده میکنه، میگه این کار جهله. معلوم میشه که زیر ساخت همه داستانها جهله، همونطور که در یه روایت خاصی هست در اصول کافی، حتما دوستان این روایت رو دیدن، یه وقتی هم تو ایام فاطمیه توفیق شد ما یه توضیحاتی راجع به اون روایت دادیم، روایت معروف جنود عقل و جهل، که جهل و سردار سپاه بدی ها میدونه و عقل و سردار سپاه خوبی ها میدونه، که میگه اینا جنودی دارن. و بعد 70 تا از رذایل اخلاقی رو نام میبره امام، که این رذایل اخلاقی تمامشون سلطانشون و حاکمشون و سردارشون جهله. و بعد 70 تا از فضایل اخلاقی رو نام میبره که سردار این فضایل اخلاقی عقله. پس معلوم شد داستان جهل خیلی داستان عمیقیه. و حالا اینجا این نکته روشن میشه. حالا دوستانی که با گفتگوهایی که ما قبلا داشتیم آشنا هستن میدونن که تمام داستان زندگی انسان اون پنجره نگاهش به زندگیه، و این پنجره نگاه اگه از دایره جهل باز بشه، تمام رذایل اخلاقی سرازیر میشه تو سرزمین وجودی انسان. بین این دو تا خطاب، این سه تا خطاب فرق گذاشت، چون در اون دو تا خطاب داشت با دو تا انسان صحبت میکرد، در حد فهم اونا صحبت کرد. آدم ها اگه بهشون بگی که این کار نشانه جهل، متوجه نمیشن که چرا داریم میگی نشانه جهله. اما وقتی در موقعیت خطاب با خداوند قرار گرفت، قال ان به اونا گفت انه ظلم و ظالم و لا یفله، و مفهوم حرفش این بود دیگه، این کار ظلمه و ظالم رستگار میشه، نمیشه. در اون دادگاه نهایی که تبرئه شد گفت این کار خیانته و خدا نیرنگ خائنان رو هدایت نمیکنه، چون فهم اون آدما از یه چنین ماجرای اینه. اما فهم اون آدما اینجا دیگه نیست که زیر ساخت ظلم و خیانت چیه. زیر ساخت ظلم و خیانت جهل به مقام پروردگاره، و تمام مسائل از جهل به مقام پروردگار آغاز میشه، و یوسف به مقام پروردگار خودش جاهل نبود. در نتیجه این کلمه داره یک پیامی رو صادر میکنه که ملاحظه فرمودید. این نکته اول. نکته دیگه که توی این کلام دیده میشه، ادب یوسف در مقام دعاست. در جلد ششم المیزان ما یه فصل خیلی مفصلی داریم در مورد ادب انبیا، که اونجا در دو تا فصلی که ادب انبیا در مقام گفتار با قومشون و که ادب انبیا در مقام گفتار با پروردگار ذکر میشه. بر اساس تحلیلی که در جلد ششم المیزان اومده، مرحوم علامه طباطبایی اونجا فرمونده که یوسف موقعی که تهدید شد توسط همسر عزیز مصر و زنان مصری، بین دو تا راه قرار گرفته بود، یا باید میرفت زندان یا باید خواسته اینها رو قبول میکرد. در نتیجه با اون علمی که خداوندش بخشیده بود، که از فراز قبلی فهمیدیم، در فراز قبلتر از این فرازم اگه یادتون باشه یه کلامی داشتیم که ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. یوسف دو تا ابزار قدرتمندش داده شده بود، یکی حکم، یعنی میتونست حکم صادر کنه، میتونست بفهمه الان توی این مسئله تکلیف چیه، و آگاه بر تکلیف بود. هم قدرت صدور حکم داشت، هم دانش صدور حکم داشت، که اونجا از بیان مرحوم علامه دیدیم که این حکم و علم چون از طرف خداوند عطا شده، حکم و علمیه که با جهل مخلوط نمیشه. اینجا هم داره تصریح میکنه که اگه من این کارو بکنم جاهلم. چون یوسف این دوتا ابزار رو داشت و دانش لازم برای این کار رو داشت، دقت بفرمایید اینجا این دانش، دانش مغزی نیست، یافته قلبیه، پنجره نگاه به جهانه. جهل به مقام پروردگار و علم به مقام پروردگاره، که وقتی کسی اینو پیدا میکنه شروع میکنه براش به کار کردن. چون یوسف یه همچین دارایی داشت، زندان رو ترجیح داد به خواسته اونها. با این حال اسباب ظاهری بر حسب خواسته اونا فراهم بود، چون یوسف که اینجا کاری نبود، که یه غلامی بود که تابع مولایی بود که اونو خریده بود و صاحبش بود، و قدرت و توانایی و امکانات دست اونا بود. اونا بودن که میتونستن یوسف رو به سمت خواسته خودشون بکشن یا به زندانش بندازن، اونم زندانی که از ساغرین بشه توی اون زندان. و این تهدید برای اون به معنای افتادن در جهل نسبت به مقام پروردگار بود. حالا دقت کنید، یوسف کسیه که در فراز قبلی خداوند میگه ما بهش حکم و علم دادیم، اما توی این فراز یوسف داره میگه اگر من این کار رو بکنم جاهل خواهم بود. یعنی چی؟ یعنی اون علم الهی که بهم داده شده از بین خواهد رفت. از اینجا معلوم میشه که این تیکه داستان دقیقا شبیه اون، یعنی این گفتگو و این کلام از یه مقامی صادر میشه که این مقام دقیقا ازش گفتگوی جناب شعیب صادر شد، که وقتی به شعیب گفتن که یا بت پرست شو یا از شهر ما برو بیرون، جناب شعیب در جواب گفت من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله که اینجا شعیب داره میگه یعنی چی؟ من بت پرست نمیشم مگه خدا بخواد، مگه خدا میخواد که شعیب بت پرست باشه؟ نه، این مفهوم کلام نیست. شعیب چون جاهل به مقام پروردگار نیست، میدونه که الان این دارایی که در اختیارشه در اختیارشه، فقط لحظه دیگه میتونه نباشه. تمام داستان سیر انسان اینجا تو این نقطه است و این خیلی مطلب فوق‌العاده ای. یوسف صاحب حکم و علمه، ولی میدونه که اگه الان این اقدامی رو که اونا میخوان انجام بده، این حکم و علم ازش گرفته خواهد شد. در نتیجه اون علم و حکم الهی که بهش در فراز قبل داده شد در آیه که گفت ولما بلغ اشده و آتیناه حکما و علما، لحظه دیگه نخواهد بود. در چنین وضعی یوسف میدونه که حکم فقط از آن الله تعالی است. ببینید، به یوسف حکم داده شده اما حکم فقط از آن الله تعالی است. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ اینا اینطوری با هم جمع میشه که تمام اینها آریته. آن جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. بعضیا از گذر عمر و سفید شدن موی سر و ناتوانی جسم و ریختن دندون ها و ضعیف شدن چشم و ضعیف شدن نمیدونم زانو و پا و اینا ناراحتن، ولی بعضی هم وقتی این اتفاق میفته براشون درس عبرته که این دارایی که دیگه از این دارایی نزدیکتر چیه دیگه؟ بینایی منه دیگه، شنوایی منه، حافظه منه. آدمی که حافظش به جوریه که وقتی یه سخنرانی میره گوش میکنه همه اون سخنرانی رو حفظ میشه، ولی بدی ترین چیزها رو در گذر اون فراموش میکنه. اسم یکی رو میخوایم یادآوری کنیم هرچی فکر میکنیم یادمون نمیاد، یا یک کلمه رو میخوایم بگیم یادمون نمیاد. من چند وقت پیش داشتم نماز میخوندم، رسیدم به سلام نماز، بعد گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد هرچی فکر میکردم گفتم نه اینجوری نبود، یه جور دیگه بود. خب این آدمی زاده. حالا شما حافظه من نمیدونم، من بچه که بودم حافظم بابا بود، تمام شده رفت. این دارایی های جسمی، اونم دارایی های معنوی که در یک لحظه اصلا خود اصل جان، اینی که میگه من هستم و زنده هستم، یه لحظه دیگه آدم میتونه نباشه. این همه دوروبر آدم، عزیزان آدم و دوستان آدم و آشنایان آدم هستن که امروز هستن و فردا نیستن. میگن از دنیا رفت، میگن چش بود، میگن بابا هیچیش نبود، هیچیش نبود، صحیح و سالم بود، صحیح و سالم بود، این لحظه بود، لحظه بد نبود. انبیای الهی دائما به این معنا توجه دارن، دائما. لذا هیچ کدوم از دارایی های معنوی خودشون مال خودشون نمیدونن. برای همین یوسف حکم و علم داره، ولی میگه اگه من این کارو کنم از جاهلان خواهم بود. همین یوسفی که این حرف رو میزنه، حالا شما حتما بعد داستان رو دیدین دیگه، بر فراز بعدی که انشالله بهش میرسیم، موقعی که با اون دوست زندانی صحبت میکنه میگه ان الحکم الا لله. به این جمله تو زبان عربی میگن جمله حصری، این انش ان نافی است، یعنی نیست حکم مگر از آن الله. فقط و فقط حکم متعلق به اللهه. بله، خداوندی که حکم متعلق بشه گفته آتیناه حکمن و علمن، ما بهش حکم و علم دادیم. اما اگه حکم و علم بده، اینطوری نیستش که از پنجه اختیار خودش خارج بشه، هر لحظه که بخواد سلب میکنه، اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب با. لذا یوسف چون به این مقام آگاهه میگه اگر من به سوی اونها میل کنم اکن من الجاهلین، از جاهلان خواهم بود. یوسف چون از این حقیقت آگاهه در نهایت ادب با خداوند صحبت میکنه. حالا دقت کنید ببینید چقدر جالبه. واقعا اگه مرحوم علامه اینا رو نگفته بود دادم مثلا متوجه نمیشد. خدا ایشونو غریق رحمت خودش بکنه و از جلسه ما بهرهای فراوان به روح پاک ایشون برسونه. اگه دقت کنید توی دعاش اصلا چیزی رو مطالبه نکرد، نگم خدای منو نجات بده، درسته؟ ان الحکم الا لله گفت. چون یوسف آگاه به اینکه حکم از آن خداست، خداوند حتی در معرض درخواست خودش قرار نداد که بگه خدایا منو نجات بده. دقت کردین جملهش چی بود؟ فقط اشاره کرد که خطر افتادن در جهل و تباهیه، نعمتی که خدا بهش داده در پیشه. جمله رو یه بار دیگه نگاه کنید. قال رب، گفت ای پروردگار من، ای مربی من، از سجن و احب و ال، زندان محبوب منه نسبت به اون چیزی که اینا من بهش دعوت کنه. نگو خدای من نجات بده، حتی نگو خدای من بنداز زندان، درخواست زندانم نکرد. چون گیر کرده بود بین دو تا گرفتاری، اونا بهش گفته بودن یا زندان یا خواسته ای ما دیگه. یوسف که نمیتونه انتخاب سومی داشته باشه، که نگفت خدایا منو بنداز زندان، نگفت خدایا منو از دست اینا نجات بده، فقط گفت خدای زندان محبوب منه، من گیر کردم وسط دو تا راه. یعنی ادب در دعا حتی بهش اجازه نداد درخواست کنه. قال رب از سجن و احب الی مما یدعوننی الی، و نجات از این هلاکت و دفع حیله اینها فقط به دست الله تعالی است. هیچ راهی دیگه الان برای یوسف وجود نداره. بنابراین به خدا واگذار کرد و سکوت کرد، گفت زندان محبوب منه. و الا تصرف عنی کیدهن، نه نگو خدای کید اینا رو از من برگردون، گفت اگه برنگردونی اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، من به اینا میل پیدا میکنم و از جاهلان خواهم بود. یعنی این که من اونجا دیگه نجات پیدا کردم بازم من نبودم، تو بودی که کید شد تا اینجا از من برگردونی، از اینجا به بعدم تو هستی و اگه تو نباشی من به اینا میل پیدا میکنم، و اگه من به اینا میل پیدا کنم اون نعمت قبلی رو که بهم دادی از جنس علم و حکم از دستم خواهد رفت و من جاهل خواهم شد. از اینجا معلوم میشه که تمام تلاش های انسان در سیرش برای دستیابی پیدا کردن به اون معرفته، و اون معرفت از جنس معارف مغزی نیست که بگیم بریم مثلا یه 50 جلسه کلاس معارف بعد مثلا دیگه اینو یاد بگیریم. این از جنس یافته است، از جنس بافته نیست. یه امر یافتنیه، یه پنجره نگاه به زندگیه، همونی که بارها ازش صحبت کردیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ دعای یوسف اجابت شد. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن، انه هو السمیع العلیم. پروردگار دعای یوسف رو پذیرفت. حالا البته در لغت عرب استجابت رو میگن اجابتی که نفوذ و تأثیر داشته باشه. یه وقت شما به کسی میگین که مثلا فلانی، اون میگه بله اجابت کرده دیگه، میگه من این کمک رو لازم دارم، اونم میگه من امکانش رو ندارم. خب اجابت کرده ولی نتونسته کاری بکنه. اما اگر اجابتی باشه که هم نفوذ کنه هم تاثیر داشته باشه، عرب از ماده استجابه استفاده میکنه. اجابتی که نفوذ و تاثیر داره. دعاشو پذیرفت، نه فقط پذیرفت، یعنی پذیرفتنی که اثر کرد و نیرنگ اونها رو از یوسف برگرد. اینا نتونستن تو این میانه کاری بکنن، چون خداوند سمیع و انه هو السمیع العلیم در کانون شنوایی و علم نشسته. پس کلام یوسف شنید و میدونست که باید چطوری یوسف از این مهلک نجات بده. خب حالا یه نکته عمیق دیگه هم در اجابت دعای یوسف هست. از اجابت دعای یوسف فهمیده میشه که این قوه قدسی که یوسف ازش طلب عصمت کرد، این یک امر تدریجی بود. که لحظه به لحظه افاضه می شد. دقت بفرمایید، قبل از اینکه این فراز رو بریم جلو، یک مطلب خیلی مهم در معارف قرآنی وجود داره. آدم ها اینجا اگه این مطلب رو درست متوجه نشن گیر میکنن تو فهم معارف قرآن. در معارف قرآنی سه تا سطح وجود داره در گفتگوهای قرآنی. سطح اول گفتگوهای قرآنی زمانی که خداوند داره راجب فعل خودش سخن میگه. اونجایی که خداوند داره راجب فعل خودش سخن میگه، از قهر و غلبه و سیطره بر عالم هستی صحبت میکنه. وقتی تو این مقام داره حرف میزنه، حتی با پیغمبرم وقتی حرف میزنه به پیغمبر میگه که میگه پیغمبر انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو که بخوای هدایت نمیکنی، ولكن الله يهدي من يشاء، خداوند هدایت میکنه. تو این مقام وقتی داره صحبت میکنه میگه ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن الله. تو این مقام وقتی داره صحبت میکنه میگه افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، آیا شما هستیم که این گیاه کش میدین یا ما هستیم که این گیاه کش میدین. توی این مقام وقتی صحبت میکنه میگه اوست که ابرها رو میرانه، باران رو میبارانه و زمینها رو سبز میکنه. شما بسیاری از آیات قرآن کریم وقتی میبینید دارید این مقام رو میبینید. این فصل اول گفتگوهای قرآنی. در فصل دوم در گفتگوهای قرآنی شما از مقامی به نام اذن و شفاعت یک خبری میگیرید که خداوند اعلام میکنه که این خدایی که در فصل قبلی معرفی شد که مالک و قاهر بر عالمه، این خدا به دیگران یعنی به اسباب علل اذن میده. در نتیجه سلطنت از آن اوست، ولی سلطنت میده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، عزت از آن اوست ولی عزت میده به هر کی بخواد، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. بله به یدک الخیر، همه خیرات اصل و ریشش در دست اوست، ولی او توزیع میکنه خیراتو و اسباب و علل رو میاره وسط. این فصل دوم گفتگوهای قرآنی که گاهی از تعبیر اذن استفاده میکنه که خداوند اذن میده به اسباب که اثرگذار باشن، گاهی از تعبیر شفاعت استفاده میکنه که این شفاعت عمومی تر از اون شفاعتیه که تو ذهن ما شیعیان هست، اونم از مصادیق این شفاعت. شفاعت یعنی واسطه گری. توی این معنای شفاعت آسمان و باران و زمین واسطه در رزق انسانه. در مرتبه سوم دوباره برمیگرده جمع میکنه این دو تا مرتبه رو با هم دیگه، میگه ببینید درسته که اذن دادم، اما منم که بارانو میبارانم. اینطوری نیست که باران وقتی اذن گرفتی که بره دنبال کار خودش. شما اگه یه مثلا فرض کنید که امکانی داشته باشید اونو بدین به من، دیگه اون امکان مال شما نیست، مال منه. مثلا فرض کنید هر چی، فرض کنید مثلا شما یه لپتاپ دارید اونو میدیدش به من، خب الان دیگه مال شما نیست، الان دیگه مال منه، تملیکش کردید به من، پس شما دیگه اونو نداری. اما این مقام اون مقام نیست که خداوند یه چیزی وقتی تملیک میکنه انگار از خدا یه چیزی کنده بشه داده بشه به این بنده، دیگه این بنده صاحب این باشه تا ابد. آنچه که خداوند تملیک میکنه از جنس اون چیزیه که ما به تصویر توی آینه تملیک میکنیم. ما وقتی جلوی آینه می ایستیم یه تصویری توی آینه ایجاد میشه، در حقیقت ما اونو ایجادش میکنیم دیگه، حضور ما اونو ایجاد میکنه. اما این تصویر توی آینه وابسته به ماست، یعنی لحظه لحظه و آن به آن داره از ما وجود میگیره. خداوند وقتی که به یوسف حکم و علم عطا میکنه، این حکم و علمی که به یوسف میده آنی و تدریجیه. در نتیجه اگه یک لحظه خداوند قطع توجه از یوسف بکنه، یوسف دیگه صاحب این قوه قدسیه نیست. همون چیزی که ما اگه تو فضای وجودی خودمون مراقبه داشته باشیم پیداش میکنیم. آیا شما اینو پیدا کردین که ایمان مثل یه پرنده روی دوش آدمه؟ یه وقت دیدین میپره میره، آدم اصلا ایمان نداره. یه وقت با خودش میشینه فکر میکنه میگه چرا من اینجوری شدم. حالا اگه مثلا ایمانم کسی تجربهش رو نکرده باشه، مثلا حال دعا رو تا حالا تجربه کردیم؟ حال دعا، حال مناجات دست خدا آدمه؟ مثلا اینطوری نیست. مثل یه پرنده ای که گاهی میاد میشینه رو دوش آدم، گاهی هم میره. و بسیاری از چیزهایی که اینا نزدیکترین چیزا به خود انسانه، حالات انسان دیگه، حالات انسانه دیگه، مال خودمه ولی مال خودم نیست. در نتیجه انسان، این تعبیرم حتی غلطه ها، ولی مثل یه ظرف خالیه که یه چیزایی توش گذاشتن، اون چیزا هیچ کدوم جز اون ظرف نیستن، اضافه به اون شدن. در نتیجه انسان یک فضای خالی بیش نیست. اگه بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم یک هیچ. یک هیچه که اونی که صاحب همه چیزه گاهی جلوه میکنه در این هیچ، در این هیچ یه چیزایی مشاهده میشه. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من، نیستم 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 من، چند پرسی ز چون و چرایم. این نیستم اصلا انسان تعریفش اینه، تعریفش نیسته، نه انسان، عالم تعریفش نیسته. و یک هستم در این عالم هست که اون حق تعالاست، اون هست و ما نیستیم، ما نیست هاییم. به قول حاج آقا امجد میگفت که نیست هست نماییم ما، و خداوند هست نیست نماست. حالا جملات علامه رو ببینید، میگه که این قوه قدسیه که یوسف بهش پناه برد امر تدریجی بود که آنن بعد آنن افاضه میشه. یعنی یوسف دائما داره اینو از جانب خداوند میگیره، در نتیجه یه امر دفعی نیستش که دیگه تموم شده باشه بگن بفرما این حکم و علمو بگیر دیگه، این مال توه. اگه اینجوری بود دیگه خدا رو میخواست چی کار اینجا؟ مگه خدا بهش علم نداده بود؟ چرا میگه من جاهل میشم اگه این کارو بکنم؟ معنی نداره که اینو بگه. مگه در قسمت قبل خداوند گفت ما بهش علم دادیم؟ دیگه نیازی به خداوند نبود. به همین خاطر تعبیر یوسف این بود و الا تصرف عنی. خوب دقت کنید، خیلی این نکته نکته دقیقیه که المیزان میگه. نگفت و ان لم تصرف عنی، گفت ان لا تصرف عنی. خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ تفاوتی که بین الا تصرف عنی که یوسف گفت و ان لم تصرف عنی که نگفت هست اینه که ان لا تصرف، لا تصرف مضارعه، لم تصرف ماضیه. الا تصرف یعنی اگه تو کید اینا رو از من بر نگردونی در آینده من جاهل خواهم شد. اما اگه میگفت ان لم تصرف یعنی تو قبلا مکر اونا رو برگردوندی، برای همین من جاهل دیگه نمیشم. یعنی میگفت که چون که تو قبلا این کارو کردی من دیگه جاهل نخواهم شد، ولی اینو نگفت. از سیاق مضارع استفاده کرد. البته حالا ممکنه بعضی دوستان ادبیاتشون یکم پیشرفته باشه بگن که خب جمله شرطیه که زمان نداره، که چه بگه الا تصرف چه بگه ان لم تصرف، هر دوش آینده ترجمه میشه. بله جمله شرطیه زمان نداره، ولی وقتی که در جمله شرطیه از تعابیر ماضی استفاده میکنن یک نکته اضافه ای داره، وقتی از تعبیر مضارع استفاده میکنن یک نکته اضافه داره. مثلا اگه شما بگید اذا یقع الواقعه، ترجمه میشه وقتی قیامت اتفاق بیفته. اگر میگید اذا وقعت الواقعه، بازم میشه وقتی قیامت اتفاق بیفته. اما اونجایی که فعل ماضی میارید یه نکته ای داره، نکتهش اینه که دلالت بر قطعی الوقوع بودن قیامت میکنه. پس حتی اگه کسی به تعابیر ادبی کلام یوسف هم دقت کنه، این امر رو تو این کلام ادبی پیدا میکنه. نتیجه بلاغی مهم اینه که با انتخاب و الا تصرف عنی، یوسف حفظ الهی رو امری تدریجی لحظه به لحظه و تجدید شونده معرفی میکنه، نه نعمت و دفع تمام شده در گذشته. مثل اون مثال مثل مثال دارایی های ما نیست که ما اگه یه چیزی از دارایی خودمون جدا کنیم به کسی بدیم دیگه ما اونو نداریم، ولی اون همیشه دیگه اونو خواهد داشت. این مثل همون داستان تصویر در آینه است که دائما و لحظه به لحظه داره از ما هستی میگیره، و همین لحن با مضمون آیه بعدم هماهنگه. آیه بعد چی بود؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. میگه خدا کیدشون رو برداشت از یوسف. خب اگه یوسف حکم و علم داشت که دیگه اینا کیدشون اثر نمیذاشت که، اما معلومه یه چیزی اینجا بوده میخواسته اثر بذاره، خداوند نذاشته. در این آیه دفع شر از یوسف به استجابت دعا نسبت داده شده، نه به حکم و علمی که قبلا به یوسف داده شده. و این گفت صرفه، این کار کرد خدا، یعنی این بازداشتن یه امر تازه و جدیده. اینم نکته ها و دقایقی که در کلام یوسف تا اینجا بود. خب فعلا عرض بنده تمام.